ساعت 15 در تهران. این صدای رادیو فرداست. انفجار در مرکز استانبول دست کم 11 کشته بر جای گذاشت. بزرگترین رزمایش تاریخ ناتو در لهستان آغاز شد. و آسوشیتد پرس میگوید هیلاری کلینتون حد نصاب لازم برای نامزدی دموکرات‌ها را به دست آورده است. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. در جریان انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر استانبول ترکیه دست کم 11 تن کشته و 36 تن دیگر زخمی شدند. 7 تن از کشته شدگان مامور پلیس و 4 تن دیگر غیر نظامی بودند. این انفجار روز سه‌شنبه در یکی از مراکز توریستی شهر استانبول و در نزدیکی یک دانشگاه رخ داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این خودروی بمب‌گذاری شده هنگام عبور یک اتوبوس حامل ماموران پلیس توسط دستگاه کنترل از راه دور منفجر شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز دوشنبه بزرگترین رزمایش تاریخ خود را در لهستان آغاز کردند. این رزمایش که آناکوندای 16 نامگذاری شده 10 روز طول خواهد کشید. در رزمایش آناکوندای 16 31,000 نیروی نظامی از لهستان، ایالات متحده و 17 کشور عضو سازمان ناتو و همچنین 5 کشور همپیمان این سازمان شرکت دارند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی 67 سال پیش با هدف مقابله نظامی با بلوک شرق به رهبری اتحاد شوروی تشکیل شد. کشورهای عضو این سازمان متحد هستند که حمله به هر یک از اعضا را حمله به خود تلقی کنند. در سالهای اخیر روابط ناتو و روسیه به دلیل اختلاف نظرهای امنیتی طرفین در شرق اروپا به تیرگی گراییده است. آسوشیتد پرس میگوید هیلاری کلینتون حد نصاب لازم نامزدی از سوی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده را به دست آورده است. بر اساس محاسبه آسوشیتد پرس که روز سه‌شنبه منتشر شد، خانم کلینتون موفق شده رأی 1812 نمایندگی و 571 ابرنماینده دموکرات‌ها را کسب کند. خانم کلینتون نیازمند کسب رأی 2383 نمایندگی بود که طبق این گزارش به آن دست یافته است. برنی ساندرز رقیب دموکرات خانم کلینتون هنوز از رقابت با وی کناره‌گیری نکرده است. در حزب جمهوری‌خواه دونالد ترامپ تنها نامزد باقی مانده در انتخابات مقدماتی است. مرحله نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پاییز امسال برگزار می‌شود. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران آخرین آمار تعداد بیکاران در کشور را 3.5 میلیون نفر اعلام کرد. به گفته وی توزیع افراد بیکار در سطح ایران طبیعی نیست و در برخی مناطق به بیش از 60% میرسد. مرکز آمار ایران فروردین ماه گذشته نرخ بیکاری در سال 94 را 11% اعلام کرد که به گفته این مرکز نسبت به سال قبل از آن 0.4% افزایش یافته است. صندوق بین‌المللی پول نیز پیش بینی کرده است که نرخ بیکاری در ایران در سال جاری میلادی به بیش از 10% برسد. و اما اکنون حدود 2 هفته است که آغاز عملیات آزادسازی فلوجه از تصرف گروه حکومت اسلامی یا داعش اعلام شده، اما این عملیات به دلیل آنچه به خطر افتادن جان غیر نظامیان اعلام شده کند شده است. همراه هستیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. آقای جزایری، از آخرین اخبار درباره فلوجه برای ما میگید؟
همچنان عملیات کند هست، اینطور که قبلا اعلام شده بود پیش نمیره و مسئله حفاظت از جان غیر نظامیان باعث شده که عملیات به نوعی به حال تعلیق در بیاد. اگرچه جنگ و گریزهایی در اطراف فلوجه صورت میگیره میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی، اما اینطور که در گزارش اومده جدیدن یک گور دست جمعی برای نیروهای عراقی در منطقه سقلاویه پیدا شده، نیروهایی که توسط گروه داعش کشته شدن و یک فراکسیون در پارلمان عراق خواستار این شده که نخست وزیر و کسایی رو که باعث این قتل عام شدن و به گفته فراکسیون الحل در پارلمان عراق باعث شدن که این نیروها اینطور و بدون برنامه وارد عملیات بشن و شاهد کشتارشون باشیم، اینها باید محاکمه بشن در دادگاه‌های نظامی. اما در مسئله فلوجه مسئله دیگه‌ای که وجود داره، اختلافایی که هست میان نیروهای ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه موسوم به هشت شعبی، چرا که بعضی از طرف‌ها در عراق همچنین طرف‌های بین‌المللی خواستار این هستن که هشت شعبی وارد جنگ فلوجه نشه، دست کم وارد شهر نشه، اما این نیروها همچنان اصرار دارن که حضور داشته باشن. به خاطر اختلاف‌های مذهبی موجود این اصرار وجود داره که اینها در عملیات شرکت نکنند. از سوی از وزیر امور خارجه عراق آقای ابراهیم جعفری در مورد نقش قاسم سلیمانی در عراق پرسیده شده و حضورش در جبهه های فلوجه گفته که این ژنرال ایرانی نقش مشاور نظامی رو داره برای دولت عراق در عملیاتی که انجام میشه.
اما آقای جزایری، خبرهایی هم درباره عملیات موصل مطرح شده و اینکه داعش هم خودش رو برای حمله احتمالی نیروهای عراقی به این شهر آماده میکنه.
بله، گروه داعش اطراف شهر موصل و در داخل اون رو همه رو تونل کشیده، تونل حفر کرده در اطراف شهر و در داخلش. این تونل ها هم توش اسلحه هست، هم مواد منفجره هست و اینها میتونه عملیات نیروهای عراقی رو برای بازپسگیری موصل بسیار دشوار کنه. تصاویری برای این تونل ها پخش شده، تونل هایی که به نوعی کمین هستن برای نیروهای عراقی. برای همین نیروهای عراقی اگر بخوان عملیات موصل رو آغاز کنن، به طور حد باید خودشون رو برای این جنگ که شاید بخشش زیرزمینی باشه آماده کنن و این آمادگی هنوز در عراق وجود نداره، اگرچه صحبت ها از آوریل گذشته درباره قریب الوقوع بودن عملیات موصل داره مطرح میشه و وزیر امور خارجه ترکیه آقای مولود چاوشاغلو در گفتگو با شبکه TRT خبر گفته اگر عملیات موصل آغاز بشه، ترکیه که از بزرگترین حامیان اون خواهد بود.
اما آقای جزایری، برخی از رسانه‌های ایران از قول رسانه‌های عراقی نوشتن که گروه حکومت اسلامی یا داعش 19 دختر ایزدی رو زنده زنده در آتش سوزانده. آیا جزئیات بیشتری در مورد این خبر دارین؟
این رو رسانه‌های مختلف در عراق و همچنین در کردستان عراق منتشر کردن، از جمله دفتر اتحادیه میهنی کردستان این خبر رو منتشر کرده. تصاویری هم منتشر شده که البته هنوز صحت و سخومش اعلام نشده. طبق این خبر 19 دختر ایزدی در شهر موصل در قفس‌های گذاشته شدند و به آتش کشیده شدند و این کار رو 6 تن از شبه نظامیان گروه داعش انجام دادن. بنزین روی این دخترها ریختن و در مرکز شهر اونها رو به آتش کشیدن تا وقتی که جان خودشون رو از دست دادن. این اتفاق قبلا برای معزل کساس به خلبان اردنی اتفاق افتاده بود، در سوریه بود اون البته، اما الان گفته میشه این مسئله در بخش سنجار روی داده، نزدیک سنجار بوده در 24 کیلومتر شهر موصل، یکی از مناطق نزدیک سنجار که تحت تصرف داعش است.
آقای جزایری، مشخص هستش که گناه این دختران جوان چه بوده؟
نه، در خبرها نیومده بوده که این دختران جوان برای چی به این صورت کشته شدن. فقط این دختران جوان ده همون دخترانی هستن که بعد از این که داعش مناطق ایزدی‌ها رو تصرف میکنه، اونها رو به اسارت میبره و از اونها استفاده جنسی میشده به عنوان کنیز.
سپاسگزارم از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، دوشنبه شب با ابراز امیدواری نسبت به اصلاح قانون انتخابات و جلوگیری از آنچه تضییع حق مردم نامید، گفت هیچ مستندی در مورد ابطال انتخابات حوزه انتخابیه اهر و حریص از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور نرسیده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دوشنبه شب در تبریز به خبرنگاران گفت که توقع و انتظار از شورای نگهبان این بود اگر در حوزه‌ای به نظراتی میرسند، به گفته او وزارت کشور را در جریان مستندات قرار بدهند. اشاره وزیر کشور به اظهارات سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات بود که با اشاره به ابطال انتخابات اهر و حریص به دلیل آنچه تخلف‌ها و دخالت‌های غیرقانونی نامیده بود، هیچ توضیح دیگری نداده بود. شورای نگهبان نیز تا کنون مستنداتی در این خصوص ارائه نکرده است. وزیر کشور همچنین اشاره کرد که این وزارتخانه از ابتدای اجرای انتخابات مجلس دهم تا انتهای کار با شورای نگهبان همکاری کرده و تعامل مثبت داشته است. عبدالرضا رحمانی فضلی با اشاره به اینکه دولت و وزارت کشور مجری انتخابات بودند، گفت که شاید برای مستندات شورای نگهبان دلایلی وجود داشته باشد که به گفته او بشود مسئله را به نحو دیگری حل کرد. وزیر کشور در این حال گفت تصمیم شورای نگهبان با توجه به وظایف قانونی و اقدامهای انجام شده از منظر خود شورای نگهبان قانونی است. عبدالرضا رحمانی فضلی در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد که شواهد و قرائن به توصیف وی نشان می‌دهد که عوامل اجرایی هیچ مداخله و تأثیری در انتخابات دهمین دوره مجلس در حوزه انتخابی اهر و هریس نداشتند. او افزود اگر ادعا می شود مداخله‌ای صورت گرفته است، به عنوان وزیر کشور آماده رسیدگی و برخورد است، ولی مسئولان اجرایی را مبرا از هر گونه اتهام دانست و ابراز اطمینان کرد که آنها هیچ دخالتی در روند انتخابات نداشتند. حوزه انتخابی اهر و هریس با بیش از 200,000 تن جمعیت در 100 کیلومتری شمال شرق تبریز دارای یک کرسی در مجلس شورای اسلامی است. پیش از آنکه حوزه انتخابی اهر و هریس از سوی شورای نگهبان باطل اعلام شود، تغییراتی نیز در برخی دیگر از حوزه ها اعمال شده بود. از جمله سیامک برهپیک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، روز 29 اردیبهشت گفت که انتخابات در حوزه انتخابی بندر لنگه، بستک و پارسیان در استان هرمزگان تایید نشد. به گفته وی، دلیل تایید نشدن انتخابات این حوزه مخدوش بودن روند برگزاری انتخابات و اثبات تخلفات بود. در مقابل محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور گفت که شورای نگهبان دلایل ابطال انتخابات در این حوزه را اعلام نکرده است. پیشتر نیز شورای نگهبان آرای مینو خالقی نامزد راهیافته اصلاح طلبان به مجلس با 200,000 رأی را باطل کرده بود. این اقدام با مخالفت دولت مواجه شد تا اینکه در نهایت آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نظر هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه را پذیرفت. این نظر تایید کننده عملکرد شورای نگهبان و ابطال آرای مینو خالقی بود. گزارش آخاکیست که تاکنون سرنوشت 8 کرسی از کرسی‌های مجلس نامشخص مانده است.
و شرکت هواپیمایی ملی ایران هما در حال انجام گفتگوی تاریخی با کمپانی بزرگ بوئینگ آمریکا برای خرید 10 فروند هواپیمای مسافربری است. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
سرانجام گزارش‌های رسمی مربوط به گفتگوهای جدی کمپانی معظم بوئینگ و شرکت ملی هواپیمایی ایران هما برای فروش هواپیماهای مسافربری به ایرانر منتشر شد و خبرگزاری رویترز گزارش داد که علاوه بر این بزرگترین شرکت هواپیمایی ایران برای دریافت خدمات و یدکی‌های ناوگان فرسوده خود نیز با بوئینگ گفتگو می‌کند. رویترز می‌افزاید فرهاد پرورش مدیرعامل هواپیمایی ملی ایران ضمن اشاره به ادامه گفتگوها اظهار امیدواری کرده است که در آینده نزدیک با کمپانی بوئینگ به تفاهم متقابل برسند. آقای پرورش گفته است که تعداد و نوع هواپیماها باید مورد مذاکرات بیشتر قرار بگیرد و گام نخست در که متقابل است. ایرانایر در ژانویه گذشته برای خرید 118 جت ایرباس به ارزش 27 میلیارد دلار با کمپانی اروپایی توافق کرد که به مجوز صادراتی آمریکا منوط بود، چرا که بخش‌های مهمی از هواپیماهای ایرباس هم در آمریکا ساخته می‌شوند. دولت آمریکا بارها تاکید کرده که فروش کالاهایی مانند مواد دارویی، وسایل پزشکی و همچنین یدکی‌های هواپیماهای مسافری و خود این هواپیماها نیز بلامانع است. اخیراً خبرگزاری‌ها از محدودیت‌هایی در امر تأمین مالی خریدهای ایران از ایرباس گزارش‌هایی منتشر کردند و معاون پیشین وزارت خارجه آمریکا هم به عنوان یکی از معماران توافق اتمی و رفع تحریم‌ها تأکید کرد که تدابیر گوناگونی برای این منظور در نظر گرفته شده است. خانم شرمن گفت علاوه بر راه‌های گوناگونی که وجود دارد، دولت ایران مقدار قابل توجه ارز دلاری در اختیار دارد و ایالات متحده تصریح کرده که با هیچ یک از داد و ستدهای قانونی با ایران مخالفت نخواهد کرد و شرکت‌های غیر آمریکایی را هم به این امر تشویق می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از مدیرعامل هواپیمایی ملی ایران اضافه کرده که میزان خرید از بوئینگ ممکن است نزدیک به خریدهای آن از ایرباس باشد. آقای پرورش همچنین گفته است که ایرانایر طی 10 سال آینده دست کم به 300 فروند هواپیمای مدرن و جدید نیاز خواهد داشت. برخی از قانونگذاران آمریکا با فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران مخالفند و میگویند که جمهوری اسلامی در گذشته از هواپیماهای مسافری برای امور نظامی استفاده کرده و با آنها تسلیحات و تجهیزات نظامی به نقاط مختلف حمل کرده است، ولی دولت آمریکا تصریح کرده که موضوع استفاده غیر نظامی در توافق با ایران تصریح شده است. خبرگزاری رویترز در گزارش خود به این نکته هم اشاره کرده که کمپانی بوئینگ برای نهایی کردن هر معامله‌ای با ایران نیازمند کسب مجوز دیگری به مانند آنچه برای ایرباس صادر شده خواهد بود.
با پایان گزارش همکارم نادر صدیقی به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما 15 دقیقه دیگر بار دیگر با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.